بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در استئجار کسی بود، ما کسی را اجیر قرار بدیم برای حیازت مباحات. سید فرمودن این اجاره درسته، بعد اگر شخص اجیر در اثناء کار برای خودش حیازت کرد، این ماهی یا این چوب را برای خودش حیازت کرد، آیا مالک میشه یا نه؟ سید فرمودن این مربوط به مبنای در این مسئله. در مسئله مملکیت حیازت 3 مبنا هست. مبنای اول اینه که حیازت مملک قهری است. هر کسی مال مباحی را حیازت بکنه قهرن داخل در ملک او میشه. مهم نیست که نیت بکنه به این حیازت برای خودش یا برای غیر خودش. این میشه مملکیت قهریه. این قسم اول. حالا متن رو بخونیم چون هنوز متن تمام نشده بود. و مسئله کدوم مسئله؟ اینه که این اجیر شد بر حیازت، ولیکن حیازت کرد برای خودش نه برای مستأجر. مبنیتون علا ان الحیازته من الاسباب القهریه لتملک الحائز ولو قصد الغیر. اگر کسی این مبنا را اختیار کرد، پس اولا اصلا استئجار برای حیازت باطله. چرا؟ چون ما اگر دیگری را اجیر کنیم برای حیازت، خواهنخواه چی میشه؟ او نمیتواند برای مستأجر تملک کنه. و ثانیا اگر انسان قصد تبرعم بکنه باطله. چرا؟ چون به جهت این که اگر دیگری رم قصد بکنه اونم باطله. چون فرض کردیم که حیازت مملک قهریست، همین که شما مال مباحی را حیازت کردیم داخل میشه در ملک شما. ولو قصد الغیر و لازمه عدم صحت الاستئجار لها. این استئجار برای حیازت صحیح نیست، تبرع هم صحیح نیست. او یعتبر فیه نعمت و تملک، یا اینکه معتبر است در حیازت نیت تملک و دائرتون مدارها مدار اون نیت. یعنی حائز برای هر کسی نیت بکنه میشه ملک. لازمش چیه؟ لازمش اینه که هم اجاره درسته هم تبرع درسته. من میتونم یک ماهی بکنم، حیازت بکنم برای کی؟ برای زید. به قصد زید این ماهی رو حیازت کنم، این هیزم رو حیازت کنم. هیزم و اون ماهی میشه ملک کی؟ ملک زید. و لازمه صحت الاجاره، صحت داره اجاره. و کون المحوز لنفسهی، و جناب محوز که اون ماهی یا هیزمه، لنفسهی برای نفس این حائز است. ازا قصد نفسهو و این کان اجیرن لغیر، و اگرچه اجیره برای غیره اما این ماهی را برای مستأجر حیازت نکرد، برای خودش حیازت کرد. و ایزن لازمهو عدم حصول الملکیت لهو، لازمش اینه که ملکیت حاصل نشود لهو، یعنی برای حائز، برای حیازت کننده حاصل نشود. ازا قصد کونهو للغیر، وقتی که قصد بکند این محوز را برای غیر. غیر کیه؟ اون شخص متبرع له، اون شخصی که حتی مستأجر نیست. ماهی رو گرفتم برای زید، من اجیر از ناحیه زید نیستم، همین که ماهی رو گرفتم میشه ملک کی؟ ملک زید. لازمه عدم حصول الملکیت لهو، یعنی للحائز، اذا قصد کونهو یعنی محوز. للغیر، غیر کیه؟ اون شخص متبرعی که تبرعیه. من دون ان یکونه این حائز اجیرن لهو، برای اون غیر. او وکیل عنه یا وکیل از ناحیه او در حیازه و بقاؤه علی الاباحه الا اذا قصد بعد ذلك کونه له. خب این در اینجا و بقاؤه علی الاباحه در واقع نتیجه قول سومه، منتها قبل از اینکه به قول سوم تصریح کنه نتیجهش گفته. تا اینجا با چند تا قول آشنا شدیم، دوتا، یکی مملکیت قهریه، یکی مملکیت بالقصد. حالا یه حد وسط هم هست. حد وسط کدومه؟ حد وسط اینه که نه مملکیت قهریه داره نه مملکیت بالقصده. پس چه مملکیتی داره؟ قول سوم اینه که برای اون کسی که قصد کرده ملک میشه به شرطی که اون غیر مالک چی باشه؟ این منفعت باشه. پس در قول اول قهریت مملکیت، در قول دوم تابع فقط قصد بود، در قول سوم تابع قصد و صاحب منفعت بودنه. یعنی اولا باید قصد کنه، مملک قهری نیست، قصدم باید برای کی قصد کنه؟ اون کسی که صاحب منفعته. کی صاحب منفعته؟ اگر اجیر نشده باشه خودش صاحب منفعته، اگر اجیر شده باشه مستأجر صاحب منفعته. پس وقتی اجیر نشده باید برای خودش قصد کنه، وقتی که اجیر شده برای کی باید قصد کنه؟ برای مستأجر باید قصد کنه. حالا اگر قصد کرد برای کسی که صاحب منفعت نیست، اصلا ملک کسی نمیشه. مثلا اجیر نشده اما قصد میکنه برای کی؟ برای زید، بدون اینکه زید مستأجر باشه. این ماهیره که زید میکنه ملک زید نمیشه، اما ملک خودش هم نمیشه، بر اباحه باقی میمونه. یا اجیر شده برای زید اما برای کی قصد میکنه؟ برای خودش. برای زید اجیره اما برای خودش قصد میکنه. وقتی برای خودش قصد کرد بازم ملک کسی نمیشه، بر اباحه باقیه. پس این عبارتی که میگه و بقاؤه و بقاء این محوز، این نتیجه قول سومه. قول سوم را هنوز نگفته اما بعد از این بهش اشاره میکنه. و بقاء المحوز علل اباحه الا اذا قصد بعد ذلك، مگر اینکه قصد بکند بعد ذلك یعنی بعد الحیازت، کونه له یعنی اون محوز را برای خودش. خودش کیه؟ حائز. بناءً على عدم جریان تبرع، بنابر این که جاری نشود تبرع، فی حیازت المباحات، این عدم تملک در عدم جریان تبرع در حیازت مباحات، این نتیجه قول سومه که هنوز قول سوم رو بعد از این اشاره میکنه. بناءً على عدم جریان تبرع فی حیازت المباحات و سبق الى المشترکات، مشترکات جایی که مردم نسبت به او علی حد انسوان، مثل مسجد، مثل کوچه. اگر کسی رفت در مسجد یا در مکان مدرس در یک نقطه ای نشست، اون میشه حق به اون مکان، دیگری نمیتونه بگه آقا از اینجا بلند شید اونجا بشینی. خب حالا کسی میره یک جایی میشینه تو مسجد یا مدرس برای خودش، اما یه دفعه میره میشینه میخواد برای زید جا بگیره و زیدم اجیرش نکرده بر جا گرفتن، خودش میخواد بره در صف اول برای زید جا میگیره. اونجا هم گفتن این نشستنش اثری پیدا نمی کنه، هیچ حقی نسبت به اون نقطه و مکانی که نشسته پیدا نمی کنه. بناءً على عدم جریان تبرع فی حیازت المباحات و سبق الى المشترکات و امکان لا یبعد جریانه. اینو دقت کنید، ظاهر کلام سید اینجا فتواست. فتوا داد که در حیازت وسط تبرع چیه؟ جاری میشه. تبرع در حیازت و تبرع در صدر هست و امکان لایق ات جریان هو. ظاهرش فتواست. وقتی که ظاهرش فتوا شد نتیجه چی میشه؟ سید بین سه قول کدوم قول گرفته؟ قول وسطی دومیره. گفته حیازت مملک است بالقصد، برای هر کسی قصد کنه. اما در آخر مسئله که میرسه ظاهر و صریح کلامش اینه که هنوز اتخاذ موقف نکرده و امکان لایبعد جریان و تبرع در حیازت و سب. ظاهرش اینه که اتخاذ موضع کرده، شده قول دومی. اما اگر سب کنیم آخر مسئله که میرسه، اگر نگیم نست کلامش، ظاهر کلامش چیه؟ اتخاذ کرده مبناره. اونجا اتخاذ نکرده، اینجا اتخاذ کرده. او انها من الاسباب القهریه. خب خدمت شما عرض کنم که این او انها یعنی اون حیازت، این قول سومه، احتمال سومه. انها من الاسباب القهریه لمن لهو تلک المنفعت، برای کسی که اون منفعت است. خب فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَجِيرًا يَكُونُ لَهُ. خدمت شما عرض کنم که این قول و احتمال سوم رو دیگه قصد نمیخواد در نظر سیه. هر کسی که مالک منفعته میشه چی؟ هر کسی که مالک منفعته حیازت میشه مال او. اگر من عجیر نباشم تا حیازت کنم میشه ملک خودم. وقتی عجیر شدم تا حیازت کنم میشه ملک کی؟ ملک مستأجر. اون قصدی که قصد غیر باشه اون قصد میشه لهو. او انها من الاسباب القهریه لمن لهو تلک المنفعت. کدوم منفعت؟ منفعت الحیازت. فإن لم یکن اجیرا یکون، یعنی یکون المحوز لهو، برای اون حائز. و این قصد الغیر فضولا فیملکو به مجرد قصد الهیازت. پس وقتی که و این قصد الغیر فضولا، این تموم شد. اگرچه قصد غیرم بکنه فضولا اثر نداره. فیملکو الهائز به مجرد قصد الهیازت. و این کانه، یعنی کان الهائز، اجیرن للغیر یکون لذالک الغیر قهرن و ان قصد نفسه، حتی اگر قصد خودش بکنه لغوه. او قصد غیر ذالک الغیر، یا قصد بکند غیر اون غیر. اون غیر کدومه؟ مستأجر. یعنی و ان قصد غیر المستأجر، اجیر شده برای زید اما ماهی رو سید کرده برای عمر، عمر مالک نمیشه، باز زید مالک میشه. و بله قهری هستش نسبت به من له المنفعت، فقط نسبت به من له المنفعت قهریه. یعنی حائز در قول اول میگفت حائز میشه مالک، چه قصد بکنه چه نکنه تا میشه چه مالک منفعت باشه چه نباشه. قول سوم اینه تا اینکه حیازت کرد میشه ملک خودش. این که گفت بودم قصدم لازمه، نه، اون قصد رشون در قول سوم نمیگیره، قصد رو فقط در قول دوم گرفته. بله، یعنی حیازت سبب قهریس نسبت به کی؟ صاحب منفعت. بله؟ نه، منفعت حیازت. وقتی که ما اجیر میشیم منفعت حیازت رو در واقع تملیک میکنیم به کی؟ به مستأجر. و ظاهر عدم کونها من الاسباب القهریه. بیمارا توی این سه تا قول، اول و دوم و سوم. ظاهر عدم و کونها من الاسباب القهریت مطلقا. این مطلقا قید اسباب قهری مطلقا هستش، قید منفیه، نه قید عدم و کونها، نه قید نفیه، قید منفیه. اونی که میگفت مطلقا از اسباب قهری است، یعنی چه صاحب منفعت باشد چه نباشد. قول اول، این قول اول است میذاره کنار، میگه و ظاهر عدم و کون الهیازت من الاسباب القهریت مطلقا فل وجه الاول غیر صحیحه و یبقى الاشکال فی ترجیح احد الاخیرین ولا بد من التأمل. عبارت سید صریح یا ظاهر در این که چیه؟ اتخاذ نکرده بین قول دوم و قول سوم. قول دوم چی بود؟ حیازت مملکه، مملکیتش تابع قصد، هر کسی رو که انسان قصد کنه اون میشه مالک، چه مستأجر باشه، چه خودش باشه، چه غیر باشه. قول سوم چیه؟ که حیازت مملک قهری هست نسبت به صاحب المنفعت. حالا صاحب المنفعت چه خود حائز باشه چه مستأجر باشه. بله؟ دیگه حائز صاحب منفعت نیست، چون منفعت حیازت خودش تمدید کرد به مستأجر. هر چیز حیازت بکنه ما رو مستأجره. در قول سوم چه قصد خودش بکنه، چه قصد اجنبی بکنه، چه قصد مستأجر بکنه، چه اصلا قصد تملق نکنه، در وقتی زمانی که اجیره هر چی حیازت بکنه میشه مال مستأجر. بله، چی تبرع هم دیگه باطله. چرا؟ چون هیچ وقت اون شخص اجنبی مالک منفعت نیست. خب ولابد من التأمل، صریح یا ظاهر عبارتش اینه که مبنا اتخاذ نکرده. چرا؟ فقط یه مبنا اتخاذ کرده، اون بطلان وجه اول، احتمال اول باطله. مردد سید بین احتمال دو و سه، اما اگه دقت کنیم وسط عبارت گفته بود که چی؟ و امکان لایب و جریان و تبرع. اونجا نشون میداد که اتخاذ کرده وجه دوم ره. خود عبارت سید درش تحافظه، وسط مسئله نشون میده که متخذ وجه و مبنای دومه، انتهای مسئله نشون میده که در مسئله متوقفه و هنوز اتخاذ مبنا نکرده. بله؟ اشکال تحافظ بین زیل و وسط که چی؟ نه اگه توی مسئله ندیگه. بعد این کتاب فتواییه، کتاب علمی نیست، کتاب فتواییه. بالاخره توی سید میخواد از این مسئله که خارج بشه، میخواد یا با فتوا خارج بشه یا بدون فتوا. دیگه نمیشه هم با فتوا هم بی فتوا. تحافظه، اونم صریحه، اونم صریحه. ولا یبعد، لا یبعد صریحه در فتواست. دیگه برای خود تحافظه، چون برای حمل کلام وسط برای اخیر میشه تحافظ و تعارض. منطور میگین ما در این تعارض به اون متعارض متأخر اخذ میکنیم، چون نفی تعارض نکردیم. اشکالت بس ما تعارض رو قبول کردیم، ما بیش از همین نگفتیم. قبول نکنیم بیش از این نه. قرینه که میگیم در اجماله، در ما نحنفی اجمالی نداره. در وسط مسئله شده مبنای دوم، در ذیل مسئله اتخاذ مبنا نکرده. اما حسابش ذیلش هم ظاهره. نه گفته فیر قل اشکال فی ترجیح احد الاخیرین ولا بد من التأمل. ظاهرش این که یعنی اتخاذ مبنا نسته، میگه لابد من التأمل. همین که شما تعارض دارین بازشون که تعارض واقعا منتها علم و کلام در اینه که اون صدر بگیریم ذیل رو هم بش کنیم برای نحوه احتیاط مستحب، یا ذیل رو بگیریم و صدر رو بگیم که عدول کرده. روایتی وارد نشده که وسط رو نمیشه گرفت. فرمایش شماست. بذار اینجا داره که ولا یبعد جریان هو. علای حاله. این خیلی نمیشه روشن فهمید که آیا بالاخره سید تو این سه تا مبنا دومی رو اختیار کرده یا سومی رو. نه. یا هیچ کدوم رو. چون سومی رو که اختیار نکرده. دومی رو اختیار کرده یا توقف کرده؟ سومی رو نه اختیار نکرده. یا دومی رو اختیار کرده یا توقف کرده. امرش دائره بین دو امره. توقف و اختیار دوم. اختیار سوم رو اختیار نکرده. منتها اگر توقف کرده باشه ردن نکرده. اگر دومی رو اختیار کرده سومی رو رد کرده. اگر توقف کرده سومی رو نه اختیار کرده نه رد کرده. بله در سوم تابع قصد نیست، قهریه، ملک صاحب منفعت میشه. خب لهو وجهون اگه بگه لهو وجهون بله، اما اینجا گفته ولا یبعد. حالا شما یه چیز خیلی کلی میفرمایید، سیاق و عبارت رو ریخت آدم بعد بگه مدلول این کلام چی میشه. اینجا وقتی که میگه ولا امکان لا یبعد، ظاهرش یا نصش در اینه که چیه؟ ترجیح داد احتمال دوم ره، مبنای دوم ره. آخه ولا بده من تأمل نمیسازه، میگه حتما باید تأمل بشه. این لا بده با وجوب احتیاط وجوبی میسازه، میگه ولا بده من تأمل، باید تأمل بشه در مسئله. همین کلامه که زاره خیلی تناسب با احتیاط مستحبی نداره اینجا. خب توی مسئله، تو یک مسئله که ما از این مسئله رو خوندیم تموم شد، مسئله 6 تموم شد. بالاخره سید مبناش چی شد؟ توقفی شد یا مبنای دوم شد؟ اولی که تصریح کرد که درست نیست. خب مبنای اول درست نیست. دائر میشه بین مبنای دوم و سوم. مبنای دوم و توقف. سوم نه. سوم رو هم قبول نکرد. رد نکرد، اون قبول هم نکرد. میشه دائر بین مبنای دوم و توقف. انصافش اینه که عبارت و ذیلش اصطلاح به نظر من به جهت این که واضحه که یعنی بر اساس ارتکاز، چون انشالله میگیم دلیلش سیرست، وقتی سیره باشه ارتکازی با ما هست. ارتکاز میگه نه حیازت مملک قهری مطلقا نیست. علای حاله این عبارت سید، وارد بشیم در مسئله، در جهاتی بحث میکنیم. الجهت الاولا فی مملکیت الحیازت. آیا اصلا استیلاء بر یک مال مباح یا حیازت یک مال مباح، آیا این خودش مملکه؟ یعنی که از اسباب تملیکیه است. اگر شما بر یک مال مباحی استیلا پیدا کردی، حیازت کردی، آیا اون ملک شما میشه؟ یعنی میشه جزء اموال شما؟ یا مجرد حیازت مملک نیست، نیاز به یک امر دیگری هم هست؟ مرحوم آقای خویی فرمودن که ما در روایات استقراء تام کردیم، هیچ روایتی ره بر مملکیت حیازت پیدا نکردیم الا یک روایت، و اون روایتی که میگه حیازت مملکه در تمام فقه هم یه روایت بیشتر نیست. اونم به نظر ایشان روایت معتبره سکونی. ان ابی عبدالله علیه السلام، خدمت شما عرض کنم که ان امیر المؤمنین قال فی رجل ابصر طیرا فتبعه، یک طیری رو دنبال میکرد که میخواست بره چیه؟ صیدش کنه. افتاده بود دنبال یه پرنده که این پرنده رو صید کنه. این پرنده هم رفت و رفت و رفت روی درختی نشست. اینم که داشت خودش آماده کرده بود برای صید، یه نفر دیگه آمد زودتر از اون پرنده رو گرفته. حالا از امیرالمؤمنین سوال میشه که این پرنده مال کیه؟ مال اونیست که تعقیب کرد و دنبالش بود یا مال اینیست که گرفتش؟ امیرالمؤمنین فرمودن للعین ما رأت و للید ما اخذت، برای چشم همونیست که دیده، همون کیفشه که گرده دنبالش بوده، همون فقط مال اونه. للعین ما رأت و للید ما اخذت، اما اون دستی که این رو گرفت اون میشه ماله. خب این للید ما اخذت، این اخذ حیازتی بوده دیگه، یعنی اونی که پرنده رو گرفت و استیلا کرد اون پرنده مال اوست. روایت بخونیم. انا ابی عبدالله علیه السلام ان امیر المؤمنین علیه السلام قال فی رجل ابصر طیرا فتبعه حتی وقع علی شجره، این پرنده رفت و نشست روی درختی، علی شجره فجاء رجل فاخذه، مردی آمد اون پرنده رو گرفت. فقال امیر المؤمنین علیه السلام للعین ما رأت وللید ما اخذت، نصیب چشم همونیست که دید، نصیب دست اونیست که گرفت، مال صاحب الیده، یعنی اون رجلیست که او رو گرفته. آدرس حدیث در شرح عروه آهوی هست، من چون متن از شرح عروه ایشان نقل کردم زیل این مسئله دیگه آدرس ندادم. خدمت شما بگم که این تنها روایتی بوده که مرحوم آیخویی بر مملکیت حیازت پیدا کرده. آیصد گفتم اشتباه، آیخویی، اگر آیصد گفتم اشتباه، آیخویی گفتم، آیصد آیخویی گفتم، مرحوم آیخویی گفتن ما استقراء تام کردیم در روایات. تنها روایتی که دلالت میکنه بر مملکیت حیازت هم یک روایته. این دقت بشه، بر استدلال به این روایت سه تا اشکال شده. همین روایتی که بعد بر استقراء هم پیدا شده، استقراء تام، سه تا اشکال شده که نه این روایت بر مملکیت نمیتونه دلیل باشه. اشکال اول، در این روایت سکونی آمده و در نظر بعضیا که ما هم تبعیت کردیم گفتیم سکونی به ساقتش ثابت نیست. مرحوم آیخویی این رو در کامل و زیارات آمده، تا اونجا که میدونم ظاهرا فقط در نمیدونم در تفسیر علی بن ابراهیم هم هست یا نیست. اگر در کامل و زیارات باشه که خدای خودم بعد عدول کرده، مگر در تفسیر علی بن ابراهیم باشه که بعد عدول نکرده، اما اون چیزی که نسبت به کامل و زیارات بود عدول شد. پس بنابراین، البته فی الجمله عدول شد، بنابراین این روایت سندن تمام نیست. این یک اشکال. اشکال دوم اشکال دلالی هستش. این روایت ظاهرش اینه که امام در مقام چیه؟ میخواد بگه اون مردی که تعقیب کرد و دیده حظی نداره، اما این که اون شخصی که گرفته مطلقا حیازت مملکه یا فی الجمله مملکه، امام در مقام بیان نیست. یعنی مثل به این کلام نفی چیه؟ ملکیت مبصره، نه ملکیت حائز. رضا برای فی الجمله دلالتی داره بر این که اون شخصی که حیازت کرده مملکه. اما اینکه آیا خدمت شما از که مطلقا مملکه، نه، امکان داره شرایط دیگری باشه، چون امام در مقام بیان نبوده نفرمودن، فرمودن لل این ما رعت و لیلید ما اخذت، اطلاق نداره، بله فل جمله نشون میده، بله فل جمله است دیگه، یعنی هر شرطی رو که احتمال بدیم شرط باشه، مثلا احتمال بدیم بلوغ شرطه، فل جمله دیگه، فل جمله معنیش اینه، اگر گفتیم بلوغ شرطی یا نه دیگه نمیتونیم به این روایت تمسک کنیم، اطلاق نداره. اشکال سومی شده که اصلا بر فل جمله هم دلالت نداره، فل جمله یا بل جمله در کلمات آقای خویی نیامده، اصل مملکیت آمده، بله، منطقه الان آیا مملکیت حیازت، وقتی میگیم حیازت مملکه یعنی الحیازت سببون، اما امکان داره سه تا شرط دیگه هم داشته باشه، پس دیگه الحیازت مملک نیست، بلکه حیازت حصه ای از حیازت مملکه، جزء سبب هست، اطلاقی نداره که اگر شک کردیم آیا مثلا بلوغ معتبره یا نه، آیا معتبره به این که اجیر نباشه یا نه، این را اگر شک کردیم به این روایت دیگه نمیتونیم تمسک کنیم، اطلاق نداره. خدمت شما عرض کنم که اشکال سومی که کردن، گفتن اصلا این روایت بر مملکیت فل جمله هم دلالت نداره، اصلا بر مملکیت نه بر جمله نه فل جمله دلالتی نداره. چرا؟ چون به جهت اینکه این موردش سیده، سید یک خصوصیتی درش هستش که حتی لازم نیست حیازت کنید، شما همین که یک سید را از حرکت بندازید میشید مالک، دقت کردید؟ مثلا شما اگر یک سنگی به یک پرنده بزنید که نتونه راه بره، یک چوبی به سر حیوان بزنید برای حیازت هم نکردید، از دور یک تیری بهش بزنید که نقش بر زمین بشه، مرادم از نقش مردن نیست، این از راه رفتن بیفته، از دویدن بیفته، حتی لازم نیست از راه رفتن هم بیفته، از دویدن بیفته، استیلاه، با اینکه سنگ استیلا نیست، یه سنگ زدیم به پرنده، یه سنگ پرتاب کردیم به این حیوان، سنگ خورده تو سرش، سرگیجه گرفته، اینجا شما میشید مالک یا زوحق میشید. این روایت در مورد تیر آمده، تیرم از سیود هستش، سید هستش، لذا اینه که بر بلفل جمله هم بر حیازت دلالتی نداره. این اشکال سوم رو نپذیرفتیم، گفتیم ظاهرش اینه که در باب سید هم اونم از باب چیه؟ حیازته. سید یه خصوصیتی نداره، یعنی سید ره اونم از باب حیازت انسان مالکش میشه، فرق بین سید و غیر سید نیست، بله سید یه خصوصیت اضافه ای داره و اون اینه که ما اگر کاری کنیم تو از حرکت بیفته نسبت به اون مالک یا زوحق میشیم، اما نه این که سید چیه مربوط به حیازت نباشه، در سید حیازت هست، فرقی بین سید و غیر سید نیست، ماهی رو انسان بگیره، پرنده یا حیوان رو بگیره، اما سید یه خصوصیت اضافه هم داره که بدون حیازت انسان چیه؟ زیحق میشه یا مالک میشه. این که میگم یا چون روشن نیست که ما وقتی مثلا این تیر رو زدیم به اون حیوان میشه ملک ما، یا این که اون حیوان میشه متعلق حق ما، ما حق پیدا میکنیم، اگه گفتیم حق پیدا میکنیم بعد که رفتیم اون شکار رو گرفتیم میشیم چی؟ مالک. خدمت شما عرض کنم که به نظر میرسه که ما حقی پیدا میکنیم و این روایت برو در سیده، اما حیازت سیده، پس این روایت فی الجمله بر مملکیت حیازت دلالت داره اما اطلاق نداره، مضاف بر این که سندش هم ضعیفه. پس نتیجه بحث این میشه که ما هیچ روایت معتبری بر مملکیت حیازت ما نداره. چی؟ که چی مثلا؟ نه الان وارد بحثش نشدیم، الان فقط متعرض کلام آقای خویی شد. این روایت میگه، این روایت اگر اون بحثای بعدی پیدا میشه که اگر شعار مملک قرار داد مسلمین قبول کردن و اغلا هم قبول میکنن، ما اشکال هم در خود روایت داریم. نه در روایت هم به مراحل بعدی نرسیده، میخواییم بیریم اصلا دلالت داره یا نه، اعتبار داره یا نه. گفتیم اولا اعتبار نداره این روایت سنده، و ثانیا دلالتش فعل جمله است نه بر جمله. اگر اغلایی باشه این روایت دلالت میکنه، این روایت دلالت میکنه، منتها ما الان میخواییم بگیم که سند نداره و دلالت نمیکنه. اون دیگه بحث مبنایی همه به اون مرحله نرسیدیم اصلا. پس این روایت دلیل نیست. نتیجه این میشه که در روایت معتبر بر مملکیت حیازت ما نداریم. بیدم اون روایتش برکشش به این اطلاق نداره. آره یعنی این اطلاق نداره. مثلا برای این مثال حیوانی که در فرض به این حالت انقراض قرار داره، آیا اگر انسان رفت اون حیوان رو گرفت مالک میشه در این عصر؟ اینا رو انشاءالله تو مباحث آینده میگیم، چون فرض می که از روایت دست اون فعلا کوتاهه، میریم سراغ سیره و سیره رو باید تحدیدش کنیم. اون بله، یعنی اگر فرضاً این روایت سندش تموم بود، دلالتش هم تموم بود، بعد میشد بحث کرد راجع به اطلاقه. اطلاق مثلا این که هر حیوانی هر مباحی رو در هر زمانی، مثلا الان انسان بره یه پلنگ بگیره، ببر بگیره، این حیوانایی که در حال انقراضن، آیا در اعتبار اغلا کسی اگر رفت یه ببر گرفت آورد تو خونش کرد تو قفس مالک میشه؟ نه مالک میشه. اونا بحثای بعدیه، چون پس از روایت دستمون کوتاه، روایت معتبری نداریم. بریم سراغ سیره. اون سیره است که باید بسات باش بررسیش کنیم. پس این روایت معتبری ما نداریم، پس مملکیتش ثابت نشد تا اینجا به روایت. و اما غیر روایت انشاءالله جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین.